جریان فرقه های صوفیه از دیرباز مورد بحث و مناقشه بوده در شهرهای مختلف، در حوزه های علمیه. یکی از اون فرقه هایی که کمتر در رابطهش صحبت شده و بحث شده فرقه ذهبیه است، از اون جهت که حالا به علت های مختلف، عمدش از اون جهتی که خلاصه به میدان مبارزه با فقه و فقها ها نیامدند و تو جامعه به شکل زیرپوستی کار کردند و مسائل مختلف، کمتر به این فرقه پرداخته شده. جناب استاد بزرگوار استاد حمیدالله رفیعی، کارشناس محترم فرق و مذاهب و معاونت محترم فرق و مذاهب پژوهشگاه حوزه، مقاله‌ای را با عنوان جریان شناسی فرقه ذهبیه در ایران به رشته تحقیق درآوردن که انشاءالله در مدت 10 دقیقه خلاصه‌اش را در خدمتشون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت حضار و اساتید محترم و همچنین با تشکر از مسئولین برگزار کننده این همایش بزرگ، بنده در این فرصتی که دارم خیلی با سرعت میخوام مقالی رو که عرضه کردم برای این همایش بگذارم و بعضی مطالبش رو خدمت آقایون عرض کنم. مقدمتا این مطلبی رو میخوام، واجب میدونم بر خودم که اینجا به استماع آقایون برسونم، این که ما یه معیار باید داشته باشیم برای راه حق از باطل. یعنی چیزی بر ما حجت است که عقلا و نقلا برای ما بیان شده باشه، یا حجت نقلی است یا عقلی هستش. عقلش که مشخص، همین عقل هر انسانی برای خودش حجت است، اما حجت نقلی را که ما هممون شنیدیم و دیدیم در کتب و احادیث شیعه و سنی نقل شده است، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. خب یک معیار بسیار روشن راه را برای ما روشن نشون داده. هر چیزی که خارج از این دو تا سقل شد قطعا سر از گمراهی در میارد. هر کی میخواد باشد، هر مکتبی میخواد باشد، هر شخصی میخواد باشد، دیگه ما پابند کسی نیستیم که فلان شخص قلبش یه چیزی گفته است و ذوقش یه چیزی گفته است و اون هم ما از اون باید تبعیت بکنیم. هیچ الزام پیروی ندارد، نه عقلا نه شرعا. بنابراین ما میتونیم با همین معیار اصل تصوف را زیر سوال ببریم که در کجای قرآن و اهل بیت یا سنت قرار داره. اگر جایگاهی براش پیدا شد سمعن و طاقتن قبول، اگر هیچ جایی ندارد بلکه در تعارضی با این دوتا سیغل باشد، چرا ما از اون پیروی بکنیم؟ چرا اون را مثلا ترویج بکنیم؟ این یه مسئله. مسئله دیگه ای که میام این مشخص است برای همه ما شما که خاصگاه تصوف اهل سنت بوده و یکی از فرقه های اهل سنت است. در همین یکی دو سال پیش در گروزنی چچن علمای اهل سنت از کشورهای مختلف اونجا جمع شدن، اصلا فرقه های سنی را میخواست معرفی بکنه که چی فرقه های اهل سنت هستند که در نتیجه وهابیت را بیرون کشیدن. یکی از فرقه هایی را که اونجا در کنار فرقه های 4 تا فرقه فقهی و 2 تا فرقه کلامی که اشعری و ماتوریدیه باشد، اهل تصوف را که از فرقه های اهل سنت معرفت را کرد که این فرقه سنیست و مورد تأیید علمای اهل سنت است. همچنین ما در مطالب زیادی دیگه ای داریم که مثلا هلنز در فرهنگ ادیان نوشته که تصوف در قبال امامان و معنویت شیعه به وجود اومد. اهل سنت وقتی دید از این معنویت خالی است و خلی را احساس کرد، اولیای را و معنویتی را در قبال اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. این یه نویسنده غربی و مسیحی است. به هر حال ما اینجا میخوام از این رهگذر فرقه ذهبیه را خیلی خلاصه که 5 دقیقه وقت گذشت مطرح کنم خدمتتون. فرقه ذهبیه یکی از فرقه‌های شیعی مذهب است که در ایران فعالیت داره و تعجب ما از این است که با تمام این که ما یقین داریم صوفیه از فرقه‌های اهل سنت است و فقط در ایران در این سرزمین چگونه صوفیان شیعه مذهب به وجود اومد؟ چی شد که شیعه سنی شد، صوفی شد؟ در حالی که اصلا تشیع با تصوف هیچ سنخیتی ندارد. دو راه است، دو مکتب است، دو مذهب است. ممکن نیست یه شیعه واقعی بیاد بگه که من صوفی هستم. نمیشه، اصلا با هم سازگار نیست. بنام این جای تأملی داره، جای بحث داره که آقا این در این رابطه بحث کنه. چی شد که تا قرن نهم، قرن هشتم هیچ صوفی شیعه مذهبی شناخته شده نیست؟ یک دم یک بار در ایران عده فرقای شیعه مذهب مثل ذهبیه، نعمت اللهیه، حالا بعدها گنابادیه یا خاکساریه اینا به وجود اومد. به هر حال ذهبیه یکی از اون فرقای است که در حوزه شیعی فعالیت داره و نقدهای مختلفی هم از جهت تاریخی هم از جهت تکوین این فرقه که چگونه به وجود اومد و هم از نظر اعتقادی متوجه این فرقه هستش که در این مقاله به اون پرداخته شده است. ظاهرا من خیلی فرصتم ندارم که همه اینا رو بتونم مطرح کنم. اینها تعریفاتی برای تصوف انجام دادن که حتی احادیثی را جعل کردن که تصوف از امام علی علیه السلام ناشی شده و در مورد خود کلمه تصوف عباراتی را آورده به امام علی علیه السلام نسبت داده که تصوف تیش مثلا توبه ترک چی چی سادش صفا و نمیدونم چی و مثلا واویش وفا و ود و از این حرفا و فیش هم نمیدونم فانی و از این حرفا چند تا کلمات دیگه ای را به این چسبونده و گفتن که امام علی علیه السلام اینجوری معنا کرده تصوف را که در هیچ کتاب تاریخی و حدیثی و این چیزا اصلا رگه از این مطالعه وجود ندارد که آقایون نمیدونم اینا را از کجا به وجود آورده. بعد میخواد تصوف را به اسلام مرتبط بکند و در این راستا اومده که اهل صفه، اصحاب صفه اولین طبقه صوفی است. یعنی بخواه بگه که اینا صوفی بودن چون که فقیر بودن میگه صوفی بودن، در حالی که اهل صفه یه عده معدود انسانهایی بودن، فقیر، نادار، در یک صفه پیامبر اسلام اونها رو جا داده بودن، بهشون کمک میکردن که در طول زمان وقتی مسلمان ها پولدار شدن اینها هم پولدار شدن رفتن، حتی سلمان فارسی رفت حاکم مدائن شد و اینا. اصلا صوفی موفی اونجا در کار نبود که این طبقه را از سایر مسلمان ها جدا بکند. بنابراین میگه صوفی از اهل صفه گرفته شده، در اصلش صوفی بوده، صوفی این صاد اشباع شد و بعد در اثر کثرت استعمال شد صوفی، که این ما اصلا در اون زمان از تصوف یا صوفی وجود نداشته است که تا چه رسد این کثرت استعمال داشته باشه، مردم از این حرفا زیاد بگه یواش یواش مثلا صوفی تبدیل بشه به صوفی. این یه نقد است که خیلی اجمالا خدمتتون عرض کردم در مسئله معنای تصوف. در از تکون و تاریخش میگذرم چون فرصت نیست، مطالب دیگه ای را میخوام خدمتون عرض بکنم. اشکالی را که ما میتونیم متوجه از فرقه ذهبیه بکنیم بر مبنای خود تصوف، این قطاعات است که در اقطابشون وجود داره. ببین در تصوف یه آیین، یه اصلی پذیرفته شده است که قطب قبلی باید قطب بعدی را استخلاف بکند، یعنی خرقه ارشاد به تنش بکند و جانشینش بکند. اگر چنین وضعی در اقطاب وجود نداشته باشد، اینجا انقطاع پیش اومده و اقطاب بعدی اگر به قطب قبلی اتصال پیدا نکند هیچ ارزش صوفیانه نداره از نظر تصوف به اعتبار است. ما میایم ذهبیه را اولین قطبش را انقطاعات زیادی داره، من یه انقطاعش را مطرح میکنم
خدمتتون. صدفی یک دقیقه دیگه
چشم خدمتتون عرض کنم. معروفی کرخی رو اینا سر سلسله اقطابشون میدونه، میگه که شاگرد امام رضا علیه السلام بوده، جانشینی حضرت بوده، در حالی که امام رضا علیه السلام در سال 223 هجری قمری به شهادت رسید، معروفی کرخی سال 200 هجری فوت کرده در بغداد و هرگز همدیگر اصلا ندیدن، در تاریخ اصلا بیان نشده که همدیگر دیده باشه، داستانهای زیادی براشون گفتن. بنابراین اینجا انقطاع به وجود اومده، اصلا معروف کرخی جانشین امام رضا نبوده است که قطب بشود و این سلسله را مثلا اعتبار یا مشروعیت بدهد. همین اولین انقطاعش تمام ستون فرقه ذهبی را فرو می‌ریزد. مسئله دیگه مهمی که ما در اینجا داریم مسئله غلو هست. اینها من خیلی مطالبش را میگذارم کنار. مسئله غلو در فقه ذهبی مطرح است که اینها غالی مذهب هستند و خیلی نسبتی به امام علی علیه السلام اینها غلو کردن. راز شیرازی که یکی از اقطاب خیلی برجسته ذهبی هست اشعار اینچنین دارد: موجد اشیا تمام، رازق احیا مدام، محیی جان در قیام، کیست به غیر از علی؟ مبدع حشر و نشور، مایه جنات و حور، باعث من فی القبور، کیست به غیر از علی؟ مبدع و میعاد خلق، باعث ایجاد خلق، منشأ ارشاد خلق، کیست به غیر از علی؟ قل هو در شأن او، ها هو میدان او، راز سناخان او، کیست به خیر به غیر از علی. یه شاعر دیگه، شعر دیگه، مثلا شعر طولانی هست، من یه جاش میخوام بگم: کاف ایاکه چون اشاره به اوست، متوجه الیه ماست علی. ببین ایاکه نعبد و ایاکه نستعین در کتاب در سوره فاتحه میگه این کافش منظورش علی علیه السلام است. ببین اینجور غلوها خیلی در اینها وجود دارد. رقص و سماع هم که در اینها خیلی رایج بوده. این یه مطلب را که خیلی قشنگم هست آخرین سخن قرار میدم خدمتتون. ابو نجیب سهروردی در مورد سماع و رقص میفرماید که میگوید که سماع و رقص برای عوام مکروه است، اما برای علمای ربانی مستحب است که نفسش پاک شده است و خیلی بایدم در این جلسات شرکت بکنه. و آیه الذین یستمیعون القول فیتبعون احسنه را هم بر سماع تطبیق منطبق نموده، که این آیه دلیلی بر این است که باید ما سماع رو بشنوین، یک قول حسنه هست اینا. بعد عجیب تحلیلی در مورد خود سماع و رقص داره، میگه از سماع وجدی که بر صوفی ایجاد میشود هوای خدا میکند، وقتی بالا میخواد بپره راه را که مسدود میبیند به زمین میفتد و دوباره میخواد به هوا بپرد دوباره بزنید و این راه، این کار که تکرار میشود رقص ازش به وجود میآید. یا میخواد میگه که روح انسان هوای آسمان رو میکند، جسم انسان هوای زمین میکند و از این وقتی میخواد روح به آسمان میکشاند، جسم انسان رو به زمین میکشاند و این میشه خودش رقص. و به امام علی علیه السلام العیاذ بالله نسبت رقص داده وقتی که پیامبر فرمود انت من و انا منک، علی علیه السلام به رقص افتاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ببخشید که همه این مطالب داریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.